ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم و در 29مین روز از شهریور 1403 در کنار شما هستم. آخرین روز تابستان رو دنیم به نوعی سپری میکنیم دیگه، چیز زیادی از تابستان هم باقی نمانده. در روزی در کنار شما هستیم که نگاهی خواهیم داشت به انفجار پی در پی هزاران پیجر یا پیجو در روز سه‌شنبه که همچنان این خبر خبرساز هست و ادامه دار. نگاهی خواهیم کرد به آزادی مشروط فائزه هاشمی رفسنجانی و همچنین برای شما خواهیم گفت از اطلاعات سرقت شده توسط هکرهای ایرانی از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که در اختیار ستاد انتخاباتی جو بایدن رقیب دموکرات او قرار گرفته. اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه همراه با بنیامین صدر.
درود بر شما. در آستانه دومین سالگرد کشته شدن نیکا شاکرمی، نسرین شاکرمی، مادر نیکا، از مسدود شدن مسیرهای دسترسی به آرامگاه دخترش خبر داد. خانم شاکرمی در اینستاگرام نوشت راه‌های منتهی به گورستان حیات الغیب از سوی کسانی که از آنها به عنوان ماموران سرکوبگر نام برده بسته شده و ظاهراً تا شنبه هم بسته خواهد ماند. در همین حال مادر نیکا شاه کرمی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مردم هیچ فراخوانی برای مراسم سالگرد نیکا نداده، از حضور بسیاری از ماموران در جاده ویسیان و اطراف گورستان محل دفن نیکا شاکرمی خبر داد. نیکا شاکرمی 2 سال پیش در میان اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی پس از تعقیب و گریز با ماموران برای مدتی ناپدید شد و سپس پیکر بی جانش در یک ساختمان متروکه کشف شد. از این دختر نوجوان فیلم‌هایی در حال آواز خواندن و حضور او در اعتراض سراسری 1401 منتشر شده است. ارتش اسرائیل میگوید در طول شب گذشته توپخانه و جنگنده‌های این کشور چندین هدف در جنوب لبنان را زیر آتش گرفتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل علاوه بر اهداف مرتبط با حزب الله در 6 منطقه جنوب لبنان، یک انبار مهمات این گروه در منطقه خیام هم هدف قرار گرفته. از سوی دیگر و به گزارش رسانه‌های اسرائیل، چند غیر نظامی به دلیل اصابت یک موشک ضد تانک از لبنان شلیک شده بود زخمی شدند. انفجار پیجرها و بیسیم‌های اعضای حزب الله لبنان در 2 روز گذشته تنش‌های اسرائیل و این گروه را به سطح تازه‌ای ارتقا داده. دو طرف در طول نزدیک به 1 سالی که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، تقریباً به شکل مداوم و هر روز با هم درگیر بودند و مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند. در همین حال و در پی انفجار ده‌ها دستگاه ارتباطی مورد استفاده نیروهای حزب الله لبنان در روز چهارشنبه، شمار قربانیان به 20 تن رسیده و 450 تن هم زخمی شدند. یک مقام امنیتی به رویترز گفته که دستگاه‌های منفجر شده دیروز بیسیم هستند و با پیجرهایی که سه‌شنبه 27 شهریور منفجر شدند تفاوت دارند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل چهارشنبه هشدار داد که این انفجارها که گروه شبه نظامی حزب الله را هدف قرار می‌دهد نشان دهنده خطر جدی تشدید تنش در لبنان است. اما در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی فوتسال امروز تیم ملی ایران از ساعت 16 به وقت محلی به مساف گواتمالا می رود. ایران در نخستین بازی خود با نتیجه 7-1 ونزوئلا را شکست داده بود. گواتمالا هم با نتیجه 6-3 مغلوب فرانسه شد. اما دیروز تیم افغانستان که برای نخستین بار به جام جهانی فوتسال راه یافته در دیداری نزدیک با نتیجه 2-1 مغلوب تیم قدرتمند آرژانتین شد. افغانستان در نخستین دیدارش 6-4 آنگولا را شکست داده بود و حالا برای صعود به مرحله حذفی در انتظار دیدار با اوکراین است. و اینکه آژانس‌های فدرال ایالات متحده چهارشنبه از فرستادن اطلاعات کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای کارزار جو بایدن از سوی هکرهای ایرانی خبر دادند. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ 20 مرداد گذشته با اعلام این حمله سایبری عوامل حکومت ایران را به سرقت اسناد حساس این کارزار متهم کرده بود. وزارت دادگستری ایالات متحده هم 23 شهریور اعلام کرد که در حال آماده کردن اعلام جرم کیفری سریع در پیوند با هک ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
از بنیامین سعد شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شنونده هایی که در این لحظه رادیو فردا و ساعت 14 رو انتخاب کردن برای شنیدن و مرور آخرین خبرها و تحلیل ها. همونطور که در خبرها هم شنیدید، همچنان بحث انفجار پی در پی هزاران پیجر یا دستگاه های پیجو در روز سه‌شنبه و به دنبال اون هزاران دستگاه بیسیم یا واکیتاکی که روز چهارشنبه رخ داد در لبنان به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم جمشید زند که در استودیو در کنار من حضور داره و یک نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه در این خصوص های زند ما شاهدش بودیم.
بله آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین تعداد انفجارهایی که در دستگاه های بیسیم و پیجرها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اتفاق افتاد، امروز اعلام شد که کلن 32 نفر کشته شدند در این وقایع و بیش از 3000 نفر هم مجروح شدند که صدها تر از اونها در روز سه‌شنبه و چهارشنبه تحت عمل جراحی در مراکز درمانی مختلف در لبنان قرار گرفتند. همزمان با این رویدادها ارتش اسرائیل شامگاه سه‌شنبه و شامگاه چهارشنبه هم چند مواضع حزب الله و یک انبار مهمات رو در جنوب لبنان بمباران کرد. آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم امروز گفت که مرحله جدیدی اسرائیل وارد جنگ شده و مصمم هست که در این مرحله هم پیروز بیرون بیاد. ولی واکنش ها در اقصی نقاط دنیا ادامه داره به وقایع 48 ساعت گذشته در لبنان. شورای امنیت سازمان ملل قرار جلسه‌ای برگزار بکنه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه واکنش شدیدی نشون داده و گفته که اسرائیل با این عملیات‌های خودش میخواد جنگ رو گسترش بده به لبنان. آلمان، آمریکا و چندین کشور اروپایی پیام‌های فرستادن به جامعه جهانی، به اسرائیل و لبنان که از گسترش جنگ جلوگیری بکنن، خودداری بکنن. و قرار است که در ساعت آینده هم حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان سخنرانی بکنه و واکنش نشون بده به اتفاقات 48 ساعت گذشته.
یه نگاهی هم بکنیم آقای زند با شما به مسئله انفجارها. به هر حال الان گمانه‌زنی های بسیاری صورت گرفته در مورد دلیل و چگونگی انفجار این بیسیم ها، اون هم به صورت همزمان، حتی شرکت سازنده. اینها مسائلی بوده که این روزها مورد توجه قرار گرفته. چه یافته هایی ما داریم؟
والا در روز چهارشنبه هزاران دستگاه بیسیم که واکی‌تاکی بهش گفته میشه که عمدتا فرماندهان و اعضای حزب الله و نهادهای غیر نظامی مثل نیروهای امدادرسان از اون استفاده میکردن توی بیروت و مناطق مختلف لبنان که تحت کنترل حزب الله هست منفجر شدن و لبنان هنوز از پیامدهای انفجارهای پیامرسانها یا پیجرها در روز سه‌شنبه بیرون نیامده بود که وارد یک شوک دیگه شد با انفجار هزاران بیسیم. خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادن که فقط دستگاه بیسیم نبودن در روز چهارشنبه، بلکه چند تا تلفن همراه، لپتاپ، حتی اسکنرهای اثر انگشت و چند پنل خورشیدی که در سقف خانه ها تعبیه شده بود منفجر شدن که معلوم نیست که واقعا دلیل این انفجارها چی بوده. راجع به انفجارهای بیسیم هم معلوم نیست که آیا مواد منفجره مثل پیجرها در درون اینها کار گذاشته شده بود یا اینکه از طریق هک کردن این دستگاه‌های بیسیم که گفته میشه ساخته یک کمپانی ژاپنی بوده این انفجارها و به طور همزمان مثل انفجار پیجرها در روز سه‌شنبه روی داده. این بیسیم‌ها ساخت شرکت آیکام ژاپن بودن و گزارش ها حاکی از اینه که حزب الله لبنان همزمان که پیجرها را حدود 5000 پیجر دریافت کرده بود و پخش کرده بود بین فرماندهان و اعضایش، این واکی‌تاکی ها و بیسیم ها را هم دریافت کرده بود و بین افراد خودش تقسیم کرده بود. اما مدیران شرکت آیکام اعلام کردند که تولید مدل ICV82 که بیسیم‌هایی که منفجر شد روز چهارشنبه حدود 10 سال پیش در سال 2014 متوقف کردند. این نوع بیسیم ولی از سال 2004 تا 2014 میلادی این بیسیم‌ها این مدل در ژاپن تولید می‌شد و تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی این شرکت در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه فروخته می‌شد. ولی بارها هم هشدار داده بودن مدیران شرکت آیکام که مدل‌های تقلبیش از اینترنت قابل خرید فروش هست ولی با لوگوی این شرکت.
بله، سپاسگزارم از شما. اگر نکته دیگه هم هست که بخواین اضافه کنیم بهشون، فرصتمون خیلی کمه.
چند تا نکته دیگه باید اشاره بکنم به پیجرها، که پیجرها که الان نسبتا میشه گفت با احتمال قریب به یقین که مقدار 3 تا 5 گرم مواد منفجره در این جاسازی شده بود. دیروز خبر اومده بود که یک شرکت مشاوره به نام BAC در مجارستان مسئولیت تولید و توزیع رو داشته که رئیس این شرکت گفت نه، و یک شرکت بلغاری مطرح شد که تولید و توزیع و حتی انتقال پیجرها به لبنان رو میگن که دست داشته، ولی هنوز معلوم نیست که واقعا این پیجرها در کدوم کشور تولید شده و در چه مرحله از تولید و توزیع این مقدار مواد منفجره در این پیجرها جاسازی شده.
جمشید زند همکارم در استودیو بود و نگاهی کرد به آخرین تحولات. اما در همین ارتباط نگاه تحلیلی علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن رو با هم بشنویم.
همونطور که خود حزب الله تاکید کرده در بیانیه‌های مختلفی که داده، این بزرگترین نفوذ امنیتی در تاریخ این حزب است که اتفاق افتاده و نکته‌ای که اون رو خطرناک می‌کنه این هست که تا اینجای کار هرچی که اکثر بیشتر از 90% تلفاتی که در سمت لبنان توی این جنگ اتفاق افتاده بود از نظامی‌ها بوده، ولی الان با توجه به اینکه پیجرها و بیسیم‌های افراد نزدیک به حزب الله و اعضای حزب الله منفجر شده، این به نوعی مردم رو درگیر جنگ کرده و این فشار زیاد یادی رو به حزب الله و رهبران این حزب وارد میکنه، به این خاطر که تا الان سران حزب الله هدف قرار میگرفتن و اکنون اعضای عادی این حزب هستن که هدف قرار گرفتن. و چیزی که در لبنان من حداقل دارم در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی لبنانی نگاه میکنم این هست که فشار بسیار زیادی روی حزب الله هست که این موضوع باید حتما پاسخ داده بشه و از کنار اون نمیشه گذشت. تحول خطرناکتر دیگه که اتفاق افتاده این هست که اسرائیل از 3 هدف اولیه‌ای که زمان جنگ غزه برای خودش تعیین کرده بود، یک هدف چهارم رو به اون اضافه کرده و اون آرام کردن جبهه شمالی هست. میدونیم که بسیاری از گردان‌های ویژه ارتش اسرائیل از جمله گردان نخبه 98 عازم مرزهای شمالی شدند و این پیشبینی به شکل قوی وجود داره که ممکن هست که شعله جنگ در مرزهای شمالی اسرائیل هم پس جنگ شعله بر بشه و فراتر از چیزی بره که تا کنون دیدیم، به خصوص با توجه به اینکه اسرائیل مدتی هست که داره ابراز میکنه که اکثر اهدافش در غزه رسیده و شاید الان وقتی باشه واسه اینکه یک جبهه دیگه فعال بشه.
علی مهتدی بود تحلیلگر مسائل خاورمیانه که در لندن با ما صحبت میکرد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. پیش از اون یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. موضوعی که دربارش میخوایم صحبت کنیم در ارتباط با آزادی مشروط فائزه هاشمی رفسنجانی که بعد از نامه‌ای که بحث برانگیز شد و او از داخل زندان داد، بسیار میشه گفت واکنش ها رو به خودش برانگیخته. پس با ما باقی بمونید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی محمد حسین آقاسی اعلام کرده که خانم هاشمی رفسنجانی با آزادی مشروطش موافقت شده و این مسئله از مدت‌ها پیش در دست بررسی بوده و بارها درخواست شده بوده و در نهایت در اینجا به خانم هاشمی این اجازه داده میشه که به صورت مشروط آزاد بشن. خود خانم هاشمی گفته که این علارغم میل باطنیش بوده و خودش خواستار این بوده که در زندان بمونه. حتی صحبت‌هایی مطرح شده که ایشون وسایلش رو هم کسان دیگری جمع کردن و در اختیارش قرار دادن و اجازه ندادن که بار دیگه برگرده به زندان و به داخل و با حتی همبندیان خودش خداحافظی کنه. از طرفی نامه‌ای که از خانم فائزه هاشمی هم چندی پیش بیرون اومد درباره فضای زندان، انتقادهای بسیاری رو در بین گروه‌های مخالف برانگیخت و این آزادی در کنار اون میشه گفت که تعبیرات گوناگونی رو برای گروهی که منتقد خانم هاشمی هستند به همراه آورده. هرچند که در کنار انتقادها باید بگیم که عده‌ای هم بودند که از نامه خانم هاشمی دفاع کردند، از جمله نسرین ستوده، چهره شناخته شده وکالت در ایران. اما بپردازیم به واکنش‌ها با فرشته قاضی.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران، روز چهارشنبه 28 شهریور به صورت مشروط از زندان آزاد شد. واکنشا به نامه انتقادی او از بند زنان زندان اوین همچنان اما ادامه دارد. گروخ ایرایی، همبندی خانم هاشمی در بند زنان زندان اوین، او را متهم به ایستادن در کنار زندانبان کرده و نسرین ستوده، همبندی سابقش، نوشته که فائزه هاشمی شرافتمندانه حبس می‌کشید. خانم هاشمی در آستانه دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی نامه ای از زندان نوشته بود که در آن شماری از زندانیان زن را به دیکتاتوری و رفتارهای فاشیستی متهم کرده بود. او در نامه خود برخی از زندانیان سیاسی را به دروغگویی، بزرگنمایی مشکلات داخل زندان و رفتار فاشیستی دیکتاتور مآبانه متهم کرده بود. این نامه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان جنجال برانگیز شد. شماری از آن استقبال کردند و آن را هشداری دارای اهمیت نامیدند، اما شماری هم او را به نفرت پراکنی علیه زندانیان سیاسی زن و همدستی با زندانبانان متهم کردند. اغلب منتقدان او به عقبی خانوادگی خانم هاشمی اشاره و او را متهم به استفاده از رانت کردند. روز چهارشنبه و ساعتی پیش از انتشار خبر آزادی فائزه هاشمی، گلرخ ایرایی، یکی از زندانیان سیاسی و همبندی او در زندان اوین، با انتشار یادداشتی خانم هاشمی را به سیاه نمایی درباره شرایط بند زندان اوین و سفیدشویی از سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی متهم کرد. او فائزه هاشمی را متهم کرده که با ندامت نامه خود در کنار زندانبان ایستاد و از هر گونه رانتی که در زندان میسر است استفاده می‌کند و در شرایطی تبعیض‌آمیز با دیگر زندانیان زیست می‌کند. نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که همبندی خانم هاشمی در همان زندان اوین بوده، اما در نامه‌ای که در وبسایت ایران وایر منتشر شده ضمن تایید حرف‌های فائزه هاشمی، نامه او را نامه مؤثر خوانده و تاکید کرده که در طول زمانی که با فائزه هاشمی در بند زنان زندان اوین روزهای حبس خود را می‌گذرانده، شاهد بوده که او نه تنها از هیچ رانتی استفاده نمی‌کند، بلکه در زندان هم دست از مقاومت و نافرمانی مدنی بر نمی‌دارد.
ممکن است برخی فرصت طلبان از نقد او سوء استفاده کنند، اما این نامه میتواند نقد خودمان از خودمان باشد و کارکرد آزادی بیان همین است. اگر اختلافاتمان را حل کنیم، با قدرت بیشتری به مبارزه علیه اعدام ادامه میدهیم، وگرنه از ساکت کردن صدای مخالفان میراثی است که از استبداد آسیایی به ما رسیده است و بیش از هر چیز قدرت ادامه حیات دارد.
نامه فائزه هاشمی از آن رو حساسیت بسیاری ایجاد کرد که از سوی در آستانه فرارسیدن دومین سالروز جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شد و از سوی دیگر به نقد زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین پرداخته است. چنین نقدهای صریحی از زندانیان سیاسی کمتر در ایران سابقه دارد. حالا خانم هاشمی در شرایطی آزاد شده که وکیلش محمد حسین آقاسی روز چهارشنبه به شبکه شرق گفته محکومی محکومیت موکلش 3 سال بود که حدود 2 سال از محکومیتش را گذرانده و با آزادی مشروط، نه آزادی قطعی، از زندان آزاد شده است.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید که نگاهی داشت به ماجرای فائزه هاشمی که بسیار هم بحث برانگیز شده. اما از این ماجرا عبور بکنیم و بریم و یک نگاهی بکنیم به هکرهای ایرانی که بار دیگر خبرساز شدند و این بار گفته شده که در تلاش بودند تا برای دخالت در انتخابات آمریکا اطلاعات سرقت شده از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا رو برای افراد نزدیک به ستاد رقیب انتخاباتیش، یعنی رقیب انتخاباتی دموکراتش، بفرستند. در این باره گزارشی رو داریم پیش رومون از گلناز اسفندیاری.
گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که هکرهای ایرانی ایمیل‌های ناخواسته‌ای را برای افرادی که در آن زمان با ستاد انتخاباتی جو بایدن در ارتباط بودند ارسال کردند که حاوی گزیده‌ای از مطالب غیر علنی و به سرقت رفته از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بود. آقای بایدن در زمان ارسال این ایمیل ها نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، اما او در نهایت از انتخابات کنارگیری کرد و راه را برای نامزدی کامالا هریس معاون خود گشود. بیانیه مشترک دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده FBI و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت های ایالات متحده تاکید می کند که هیچ یک از کارکنان ستاد انتخاباتی بایدن به ایمیل ها پاسخ ندادند. این نهادها ماه گذشته هک شدن ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را به ایران نسبت دادند و تهران را متهم کردند که به دنبال نفوذ در انتخابات نوامبر 2024 است. در بیانیه مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار داده شده است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کشورهای خارجی تلاش‌های خود را برای تأثیرگذاری بر این انتخابات افزایش دادند و در این راستا به اختلاف سیاسی در جامعه آمریکا دامن می‌زنند. بر اساس این بیانیه، هکرهای ایرانی همچنین تلاش کردند اطلاعات به سرقت رفته از ستاد ترامپ را با رسانه‌های آمریکایی به اشتراک بگذارند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای این اتهامات را به شدت رد کرد. بیانیه جمهوری اسلامی می‌گوید آغاز نقل قول، این گونه ادعاها هیچ اعتبار و مشروعیتی ندارند و کاملاً بی اساس و غیر قابل قبول هستند. ایران هیچ انگیزه‌ای و قصدی برای مداخله در انتخابات آمریکا ندارد و بنابراین قاطعانه چنین اتهاماتی را رد می‌کند. پایان نقل قول. پیش از این هر دو ستاد انتخاباتی ترامپ و هریس گفته بودند که هدف حملات سایبری قرار گرفتند. شرکت‌های فناوری مستقر در ایالات متحده نیز گفتند که چنین حملاتی را شناسایی کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم و بزنید یه ذره فاصله بگیریم از مسائل سیاسی، بریم سراغ یک گزارش هنری و همراه بشیم با مهدی طاهباز. میخواد برامون از دنیای ابرقهرمانی بتمن و ماجراهای شهر گاتهام بگه که مجموعه پنگوئن که از شبکه مکس قراره پخش بشه شامل این موضوع. البته در کنارش این رو هم بگم که یک بازیگر زن شاخص ایرانی هم توی این مجموعه حضور داره، شهره آقداشلو، که مهدی طاهباز برامون بیشتر میگه. Show love what he meant.
دنیای بتمن و شخصیت‌هاش طرفداران زیادی دارن و سریالی توی راهی که شاید خیلی‌ها منتظر نمایشش باشن، به خصوص این که در این مجموعه یک بازیگر سرشناس ایرانی هم حضور داره. سریال پنگوئن قراره که از 19 سپتامبر 29 شهریور از شبکه HBO Max پخشش آغاز بشه در 8 قسمت و به صورت هفتگی. پنگوئن یکی از شخصیت‌های DC کامیک و دنیای ابرقهرمانی بتمنه که در حقیقت این شخصیت یکی از اصلی ترین دشمنان بتمن محسوب میشه. این مجموعه در واقع اسپینافی هست بر فیلم سینمایی بتمن محصول سال 2022 که در اون رابرت پاتینسون نقش بتمن رو بازی کرده بود. بازیگر نقش اوزیا همون پنگوئن هم کسی نیست جز کالین فارل، اون هم با گریم سنگین. کالین فارل در فیلم بتمن هم همین نقش رو ایفا کرده بود و قراره که در بخش دوم بتمن هم که سال 2026 به نمایش در خواهد اومد همین نقش رو بازی کنه. البته قراره که این سری فیلم های بتمن به کارگردانی مت ریبز یک سگانه باشه، سه فیلم و یک سریال، یعنی پنگوئن. You know what I like most about you, Oz? You are who you are. You couldn't change if you tried. It's fine. I'm in a quiet taste. بقای سریال پنگوئن یک هفته پس از حوادث فیلم بتمن 2022 اتفاق میفته و ماجراهای اوز یا همون پنگوئن رو دنبال میکنه. این سریال در واقع نحوه به قدرت رسیدن این کاراکتر رو در دنیای جنایتکاران گاتهام روایت میکنه.
still holding a cigar. In my neighborhood, they throw a parade in his honor, but it was a gesture.
سازندگان این سریال وعده یک سفر هیجان انگیز و به قلب تاریکی و شهر سیاه و پر از درگیری گاتهام دادن، اما برای ایرانی ها شاید این مجموعه یک جذابیت دیگه هم داشته باشه، اون هم بازی شهره آقداشلو در یک قسمت از مجموعه پنگوانه در نقش نادیا مارونی.
So much was taken from me. So I'm going to take from them now and together force everyone.
مهدی طاهباز بود، نگاهی کرد به طرفداران دنیای ابرقهرمانی بتمن و ماجراهای شهر گاتهام که حالا این طرفداران باید منتظر آغاز پخش مجموعه پنگوئن از شبکه مکس هم باشن، مجموعه‌ای که در اون کارین فارل با یک گریم سنگین در نقش پنگوئن از دشمنان بتمن در این دنیای خیالی بازی کرده. خب از سینما هم فاصله بگیریم، حالا بریم سراغ ورزش. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با سازمان جهانی بهداشت برای آموزش جهانی درباره خطرات ناشی از ضربه مغزی قرار همکاری کنند. حالا داستانش از چه قراره؟ بنیامین صدر جزئیات بیشتری داره.
ضربه مغزی و آسیب سر موضوعی است که تاکنون سلامت فوتبالیست های بسیاری را تهدید کرده یا حتی به خانه نشینی همیشگی آنها منجر شده است. حالا خبر رسیده که قرار است فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با سازمان جهانی بهداشت درباره آگاهی رسانی پیرامون این موضوع همکاری کنند، به طوری که فیفا با سازمان جهانی بهداشت کارزاری را برای آگاهی بخشی درباره ضربه مغزی و آسیب‌هایی که ممکن است تا 72 ساعت هم ظاهر نشود به راه انداخته. به گزارش ABC نیوز و آسوشیتد پرس، فیفا چهارشنبه 28 شهریور با سازمان جهانی بهداشت توافق کرد تا کارزار گسترده جهانی را برای آموزش خطرهای ناشی از آسیب‌های مغزی در مستطیل سبز و زمین بازی آغاز کند. بر اساس این سند همکاری، فیفا قرار است به 211 فدراسیون فوتبال در جهان بسته‌های آموزشی را ارائه کند تا در تمامی سطوح و رده‌ها آموزش داده شود. فیفا به تیم‌های فوتبال و ناظران رقابت‌های رسمی و غیر رسمی اجازه می‌دهد تا به محض دیدن موارد مشکوک ضربه مغزی، بازیکن آسیب دیده را بلافاصله و بدون درنگ و محدودیت تعویض کنند. این امکان به کادر پزشکی تیم اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی و استرس برای بازگرداندن سریع بازیکن مصدوم، آسیب‌ها را با دقت و در زمان مناسب ارزیابی کنند. 10 سال پیش کریستوفر کرامر، بازیکن تیم ملی آلمان، در فینال جام جهانی 2014 از ناحیه سر دچار ضربه شدید شد و با وجود ناراحتی آشکار تا 14 دقیقه بعد از مصدومیت مجبور بود که به حضور در زمین مسابقه ادامه دهد. یا در رقابت‌های جام جهانی 2022 علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران، پس از برخورد با همتیمی‌اش برای دقایقی در زمین مداوا شد اما بلافاصله به بازی مقابل تیم ملی انگلیس ادامه داد. در نهایت امکان حضور بیشتر در زمین مسابقه را نداشت و تعویض شد. حالا فیفا درباره کارزار جدیدش به نام شک کن و محافظت کن اعلام کرده که علائم ضربه مغزی ممکن است در دقایق، ساعتها، روزها و حتی هفته‌ها پس از حادثه و مصدومیت در زمین بازی نگران کننده شوند. برای همین است که هیچ رقابتی ارزش به خطر انداختن سلامت یک ورزشکار و بازیکن فوتبال را ندارد.
بله، شنیدید از بنیامین صدر درباره ضربه مغزی و قوانینی که فیفا برای این موضوع در نظر گرفته. یک خبری هم منتشر شد، همکارانم به من گفتند که توتو، و هر حال همه ما حتما خاطرمون هست، آقای گل جام جهانی 1990 در سن 59 سالگی درگذشت. 59 سالگی اصولا خب اصلا سنی نیستش در مقیاس عمری که انسان میتونه انجام بده، ولی توتو مبتلا بود به بیماری سرطان روده و در بیمارستانی در پالرمو درگذشت. فدراسیون فوتبال ایتالیا هم عنوان کرده که تمام مسابقاتی که از این لحظه تا پایان آخر هفته آینده در ایتالیا برگزار میشه با یک دقیقه سکوت به یاد این اسطوره فوتبال ایتالیا برگزار خواهد شد. در حال بخشی از زندگی هم مرگ، اما شما به زندگی بیاندیشید و لحظات خوبی داشته باشید در این پنج شنبه. ما برمیگردیم پیش شما قطعاً با ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.